که به صورت مجازی شرکت کردن در جلسه تشکر میکنم ازتون. آغاز جلسه لازم میدونم که هم تسلیت بگم و هم تبریک به خاطر شهادت هایی که اتفاق افتاده و زمینه حماسه سازی که برای ملت ایران فراهم شده. انشاءالله که این زمینه ای میشه که ارزش های اصیل ما دوباره آشکار بشه و همه بفهمند که با این همه حجمه رسانه‌ای و حجمه فرهنگی همچنان ایران اون اصالت ها و اون رشادت ها و سلحشوری های خودش رو همچنان دارد و چنین نیست که نسل زد چیزی کمتر از نسل های دهه 60 داشته باشه. همه اینها انشاءالله کم کم آشکار خواهد شد. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این زمینه خواهد شد واسه این بازآفرینی، واسه این همدلی، واسه این انسجام اجتماعی انشاءالله. کما اینکه نشانه ها و بارقه هاش دیگه تو این روزهای گذشته خیلی آشکار شده. حتی کسایی که شاید یه روزی توی آشوب ها و فتنه های گذشته با مخالفان همراهی کرده بودن، امروز همه پای کار دفاع از میهن و وطن اومدن و یک صدا در مقابل دشمن صفاک سفارایی کردن. آرزو محضرتون که برای همه رزمندگان اسلام آرزوی پیروزی داریم و انشالله هرچه زودتر با ظهور آقای امام زمان پیروزی نهایی هم رقم خواهد خورد. جلسه‌ای که در محضرتون هستیم از سلسله نشست‌ها و کرسی‌های مربوط به حوزه‌های جدید فقه، فقه معاصره. خب فقه معاصر الحمدلله الان چندین ساله که توی ایران تو شاخه‌های متعددی ظهور و بروز کرده و حتی به محصولاتی هم منجر شده. از عرصه‌هایی مثل فقه تربیت، فقه اخلاق، فقه اجتماع، فقه اقتصاد، زمینه‌های متعدد فقهی، فقه رسانه، یکی از اون زمینه‌ها که خیلی نوپاست و نیازمند اینه که تو این زمینه‌ها ما جلسات متعددی تشکیل بدیم تا به قول ما اول اون رؤوس ثمانیه این حوزه مشخص بشه، فقه اجتماع. فقه اجتماع تعریفش، قلمرو و گسترش، منابعش، روش شناسی، شاخه های بحثش، نسبتش با سایر حوزه های فقه، آیا خودش یک رویکرد جدید فقهیه یا نه ابواب جدیدی از ابواب رایج فقهیه، اینها نیازمند گفتگوهای متعدده. اما یکی از راه‌هایی که شاخه‌های جدید دانش معرفی بشند اینه که فارغ از مباحث نظری و مباحث مفهومی مستقیم وارد مباحث اون فقه بشیم، وارد مسائل اون بشیم، کاربردهاش بشیم. توی منطق هم عزیزان خاطرشون هست یکی از راه‌های تعریف به مثاله. یعنی شما میخوای یک مفهومی رو تعریف بکنی، میخوای بگی مثل این، یه جور تعریف رسم ناقص اینو محسوب میکردیم. یکی از همین قبیل تعریف ها اینیه که ما اون شاخه جدید فقهی رو تو عرصه های خاص اصلا پیاده بکنیم، نشون بدیم که وقتی میگیم فقه اجتماع اینها اینجا به این شکل میشه، کاربردش اینجا به این گونه میشه. خود همین کم کم باعث آشنایی بیشتر و تطبیق بیشتر میشه. در همین راستا نشستی رو از طرف پژوهشکده علوم انسانی اسلامی دانشگاه قم تدارک دیدن که با همکاری پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر الحمدلله سامان پذیرفته، در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد حیدری استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم هستیم به عنوان ارائه کننده و جناب آقای دکتر محسن الویری استاد تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم و همچنین حضرت استاد محمد هادی فاضل بابولی که عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع اخلاق و تربیت همین پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر هستند. البته اساتید معمولا عناوین و وابستگی های سازمانی و فعالیت های خیلی بیشتر از این دارن، معمولا تواضع به خرج میدن و یک عنوان معرفی میکنن که از اون ابهام کلی فقط خارج شه، ولی الحمدلله اساتید توفیقات زیادی دارن و مراکز متعددی همکاری دارن. جلسه ای که در خدمتتون هستیم جناب استاد حیدری با این عنوان صورت بندی کردن: ضرورت توجه به فقه اجتماعی و ارائه مدلی نوین برای حل مشکل اشتغال و بیکاری. یعنی خیلی روشن این بحث فقه اجتماع رو ایشون میخوان توی زمینه خاص به کار بگیرن تا ما دقیقا متوجه بشیم که وقتی سخن از فقه اجتماع میگیم چه جور پدیده ایه، شاخه جدیدی از فقه، رویکرد جدیدی از فقه، روش خاصی داره، کاربردش رو وقتی توی عرصه‌ای ببینیم اینها هم کم کم آشکار میشه. جناب استاد، ما در خدمت حضرت عالی خواهیم بود بعدم از نکات عزیزان. حالا به فراخور جلسه کرسی گفتن عزیزان ناقد، ولی خب معمولا جلسه گفتگوی علمیه دیگه، مباحثه علمی خیلی شکل ناقد نداره، ای بسا ناقدها خودشون توی زمینه‌های همراه هم باشن و تقویت کننده باشن. انشالله ما در انتها هم دوباره یک جمع‌بندی خدمت حضرت عالی خواهیم بود. عزیزان اگر همدل باشن با توجه به این که جلسه دیگه هم دوباره تو همین سالون تشکیل خواهد شد، ما مثلا در حد 20 دقیقه الی نیم ساعت در خدمت جناب استاد باشیم برای ارائه اولیه بحث، دو تا یک ربع الی 20 دقیقه هم در خدمت اساتید برای نقد باشیم و در نهایت جمع‌بندی استاد. اینجوری فکر میکنم یه وقتی هم باقی میمونه که عزیزانی که به صورت حضوری یا مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی ابهامی دارن به اونها هم انشاءالله بپردازیم. حضرت استاد در خدمت حضرت عالی هستیم. صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بنده هم تشکر میکنم از سروران معظم، اساتید گرامی که وقت گذاشتند و همینطور تبریک و تسنیت به مناسبت شهادت جمعی از مردم، فرماندهان ارشد ارتش و سپاه و همه عزیزان. نخست در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی فقه اجتماعی و ضرورت اون صحبت میکنیم و پس از آن به برخی از مسائلش اشاره میکنیم و نقش فقه اجتماعی در حل مشکل اشتغال و بیکاری. وقتی میگیم فقه اجتماعی در مقابل فقه فردی، بر این باور هستیم که نگرش ما یک نگرش کلنگر و حاکم بر تمام ابواب فقهی باشه. در این نگاه استنباط‌های فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی و خروجی اون حکمرانی کارآمد باشه و تمام ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشه و به قول حضرت امام فقه تئوری اداره انسان است از گهواره تا گور، حتی قبل از گهواره، از دورای جنین و ازدواج که صورت میگیره فقه اجتماعی در قلب جامعه حضور داره و دستور داره، احکام داره و ناظر به تمامی ابواب میشه. لذا از این رو گستره‌ای که در فقه اجتماعی مورد بحث ما قرار میگیره تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود، چون اجتماع و نظام اسلامی شئون و زوایای مختلف داره، از اقتصاد و بهداشت و عدالت اجتماعی گرفته تا فقه تربیتی و مانند آن. تمام مباحث در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست و امور بین الملل و مسائل صلح و جنگ و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوال شخصیه و تمامی مسائل مربوطه به زندگی بشر و نیازهای بشر و پاسخ به نیازهای صادق بشر در مقولات مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مورد توجه قرار میگیره که فقیه همه اون مسائل رو برای نفع نیازهای اجتماع و مردم و نظام اسلامی مورد بررسی قرار میدهد. مقام معظم رهبری با تأکید بر ضرورت این نوع استنباط از فقه و این نوع نگرش به فقه خواستار تدوین فقهی نوین هستند و ایشون ضمن تعمیم گستره فقه اجتماعی به همه ابواب بر اهتمام فقیهان به استنباط فقهی مطابق با این نگرش و تأثیر و تفاوت این نگرش در نوع استنباط در فتاوا و همینطور در واقع به روز بودن فقیه، آگاهی از زمان و مکان که حضرت امام هم تأکید کردن که دو نقش زمان و مکان دو عنصر سازنده و تعیین کننده هستند بر اجتهاد، در واقع تأکید دارن و این نحوه استنباط رو در واقع خاطر نشان کردند. در این بحث ما تأکید داریم که ضمن احترام به میراث فقهی گذشتگان از زمان شیخ صدوق و استاد ایشون صفوان تا کنون، شیخ مفیدها، شیخ طوسیها، علامه هلیها زحمتی فاخر کشیدند و ضمن تشکر و تقدیر از همه زحمات فقها در طول تاریخ، نگرشی که در فقه مطرح بوده نوعاً رویکرد فردی داشته. تحقیق و آثار فقهی در واقع این حقیقت رو روشن میکنه که در کنار نوآوری‌های استوار و ابتکاراتی که امثال صاحب جواهر و بزرگانی مثل شیخ انصاری رحمت الله علیه ارائه دادن، یه روش و نگرش جدید و نوینی در ساخت فقه در واقع در این دهه‌های اخیر بعد از انقلاب، اون هم با تأکید حضرت امام و مقام معظم رهبری احیا شده و به حمد الله این رهیافت در فقه در حقیقت ریشه یافته از مبانی فکری و فقاهتی حضرت امام و شاگردان ایشون هست. مقام معظم رهبری در مناسبت‌های مختلف، به ویژه هنگامی که سفری به قم داشتن و مخاطبشون حوزه‌های علمیه و فقهای معاصر بودند، به صورت مکرر و توصیه‌های ویژه حرکت به سوی فقه اجتماعی رو یک ضرورت انکار ناپذیر دانستند و حیات فقه شیعه و نظام اسلامی رو مبتنی بر این حرکت به حساب آوردند. متاسفانه حوزه‌های علمی و فقهی و شیعی ما تلاش‌های لازمی رو برای رسیدن به این منظور داشتند، اما این تلاش‌ها کافی نبوده و نیست و باید بایسته‌های اجتماعی و نیازهای نظام اجتماعی و گوشزدهای فراوان مقام معظم رهبری رو در این زمینه جدی بگیریم. شما ببینید الان هر وزارتخونه‌ای که در دولت تشکیل شده صدها مسئله فقهی دارن که فقهای معاصر با رویکرد فقه اجتماعی باید این مسائل رو شناسایی کنه، اولویت بندی کنه و به دنبال حل این مسائل باشه و الگوی محیط بر فقه رو، فقه حکمرانی، فقه سیاست، فقه قدرت، فقه محیط زیست، فقه اقتصاد، فقه سلامت و بهداشت رو ارائه بده. خب حالا اینجا ما اگر بخواهیم فقه رو معنا کنیم، در لغت مقام معظم رهبری در این توصیه اخیرشون میگن فقه به معانی مختلف آمده در لغت: فهم دین، معرفت دینی، شناخت دین، فهم اسلام و با توجه به نیاز جامعه و حکومت به فقه، ایشون فقه رو اینطوری تعریف کردن، فقه اسلام یعنی مقررات اداره زندگی مردم و پاسخ به نیازهای صادق مردم در زمینه کردار، رفتار، افعال، گفتار. و می‌فرمایند فقه در دو حوزه، در واقع به دو حوزه تقسیم میشه، حوزه عام و خاص، به این معنا که در حوزه عام در راستای معنای لغوی که به معنای آگاهی از دین و فهم دین در فروع و اصول دین مطرح شده، میفرماید مراد از فقه تنها علم به احکام فرعیه نیست، بلکه مراد ما از فقه علم دین است، اعم از مسائل بنیادی و اساسی که معارف الهی هست، بحث عقاید هست، بحث توحید و معاد و نبوت هست، امامت و در مجموع اصول عقاید، اصول انسانیت، اخلاق اسلامی که از آن به فقه اکبر یاد میکنیم. و در واقع که این روی کرد شامل فقه فردی هم میشه و منظور از فقه به معنای خاص کلمه در واقع آگاهی از علم دینه که به اون میگیم فقه قرآنی، فروع دینی، استنباط وظائف فردی و اجتماعی انسانها از مجموعه متون دینی که و منابعی که عبارت باشه از قرآن کریم و سنت و احکام عقلی و میراث فقهی فقیهان و اجماع اونها. بنابراین معنای عام و خاص، یعنی بین این دو معنا از فقه، سوال میشه که مثلا آیا منافاتی با هم دارن؟ میفرماید نه، منافاتی هم ندارن، بینشون و مخصوص مطلق هست، مکمل یکدیگر هستند، بلکه برای فهم احکام عملی فقه میبایستی فهم جامع از اصول و مبانی داشته باشیم. یعنی اگر ما بخواهیم احکام فقهی محیط زیست رو ارائه بدیم، حقوق آب را، حقوق خاک را، حقوق آخشیجان طبیعت رو، حقوق دریا و جنگل و مانند آن رو، خب بدون تبیین ارتباط الهیاتی انسان با محیط زیست نمیتونیم از حقوق اینها صحبت کنیم. اما وقتی در بحث الهیات در فقه اکبر به این جنبندی رسیدیم که همه عالم کتاب حق تعالی است، شیر و شار میگویند، مور و مار میگویند لا اله الا الله، آهوان دریا، آهوان صحرایی، ماهیان دریایی جمله راستگویایی لا اله الا الله، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. وقتی این ارتباط الهیاتی و توحیدی با جهان هستی، با مناظر زیبا، با طبیعت، با منابع طبیعی در واقع مطرح میشه، اونجا دیگه راحت میتونیم توی استنباط احکام فقهی و حقوق خاک و آب و هوا و حیوانات و محیط دوروبر خودمون و عوامل زیست محیطی نظر رو بیان کنیم. لذا تتبع در کتابهای فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان بزرگی چون صاحب جواهر و میراث فقهی شیعه و حتی اهل سنت این واقعیت رو نشون میده که در واقع از فقه دو انتظار اساسی وجود داره. در یک نگاه و انتظار، فقیه در صدد تبیین افعال مکلفان، وظائف آحاد مسلمانان و تکلیف اونها هست که مشکلاتی رو در مسیر اجرای احکام احیانا پیش میاد. فقیه هم الفقیه و یحتال، حتی یک جاها چاره ای رو ارائه میده، حیله ای رو میزنه برای نجات مردم از حرام و از خلاف و به تعبیر دیگر مکلفان رو در دینداری، شریعت مداری، پایبندی و تعهد به احکام دین در واقع راهنمایی میکنه و این نگاه تقریبا نگاه غالب تمامی فقهای ما در دوره های فقه بوده به جز چند دهه اخیر که یک تحول اساسی ایجاد شده و نگرش دوم رو رقم زده. نگاه دوم مبتنی بر این هست که افراد به جز هویت فردیشون در واقع تشکیل دهنده یک هویت جمعی و اجتماعی هم هستند. فقیه میبایست به هر دو موضوع توجه کنه، یعنی دو نوع موضوع شناسی داشته باشه و احکام رو در اون خصوص روشن بسازد، آن هم نه جدای از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو در واقع زمینه کشیده شدن به نگاه اول رو فراهم می سازه. شما توجه بفرمایید، مثلا اگر به صورت فردی و شخصی بخوایم نگاه کنیم از فقیه سنتی و با نگاه فقه فردی، انداختن یک مثلا پلاستیک یا زباله در طبیعت اشکالی نداره، من این نداره، اما وقتی یک فقیه با نگاه اجتماعی و روی کرده جمعی به این مسئله نگاه میکنه میگه حرامه. یا مثلا تخریب محیط زیست، آلوده ساختن آن، اگر با نگاه فردی دیده بشه میگن خب اشکالی نداره، اما اگر به نگاه جمعی که این موجب اختلال نظام طبیعته، طبیعت رو به هم میریزه و در واقع مشکلاتی رو ایجاد میکنه، اونجا به راحتی فتوا میده که حرامه. یا مسئله نماز رو ببینید، یک بار نگاه فردی میکنیم به نماز و احکام نماز، خب همونطوری که الان هم در میان بعضی از جوانها رایج شده میگن آقا نماز یه بحث شخصیه، یه بخش فردیه، کسی نمیتونه نسبت به نماز مداخله کنه. یا تو بحث حجاب هم بحثی مطرح کردن که اینا بحثای مثلا شخصیه و اختیاریه، در حالی که اگر ما به نگاه اجتماعی نگاه کنیم که این صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، توی جامعه خروجی نماز باید برچیده شدن فساد و فحشا و تمام منکرات باشد. اون دیگه اینجا دیگه شخصی بودن نماز، فردی بودنش معنا نداره. یا بحث حجاب اگر رعایت نشه حتی در بیان افراد و آحاد به عنوان یک فعل مکلف برای مکلفان، اونجا موجب اختلال در نظام جامعه میشه. حیا را، عفاف را، عفت رو بی‌حجابی، بدحجابی از بین میبره. لذا اونجا خیلی راحت میشه استنباط و فهم مسائل با توجه به ضرورت فقه اجتماعی در برابر فقه فردی و سنتی، اونجا معنا پیدا میکنه. فقه اجتماعی اصطلاحی برای نگاه دوم هست، انتظار دوم که اشاره کردیم در واقع که به معنای، حالا برخی خیال کردن که بخشی از فقه و یا احکام فقه در واقع اجتماعی و حکومتی است، در حالی که ما معتقدیم که نگاهی حاکم و با وصفی محیط بر تمام مباحث فقهی از طهارت تا دیات و حتی مسائل مستحدثه، در واقع اینها بخشی از فقه نیست، نگاه حاکمه و اساسا ما معتقدیم که اصل فقه اجتماعیه و اگر روی کرده اجتماعی رو از فقه بگیرید بسیاری از مباحث در بحث قدرت و سیاست و حکومت و مزارعه و مساقات و حدود و دیات و مانند آن اصلا گاهی بلا موضوع میشه و گاهی بی‌معنا میشه. لذا از دیدگاه مقام معظم رهبری نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه در ریزترین مسائل فقهی حتی ماء الحمام نیز جریان دارد و این نوع نگاه در روند استنباط احکام شرعی و اجتهاد در مسائلی از این دست نیز تأثیر گذاره و ایشون تأکید داره فقه رو ما باید در واقع از طهارت تا دیاتش ناظر به اداره جامعه بدانیم، اداره کشور.
خیلی عذرخواهی میکنم حضرت استاد، 20 دقیقه از زمان گذشته، فکر میکنین اون موضوع اصلی اشتغال و بیکاری رو دور دوم،
بله اون رو در بخش دوم میذاریم. یک دقیقه دیگه من اجازه میخوام که این رو تکمیل کنم عبارت رو. بعدن میفرماین این روحیه، این روح کرد در استنباط اثر میگذاره، نوع فقاهت فقیه رو، نوع اجتهادش رو عوض میکنه و باید این روی کرد اساس استنباط مسائل فقهی بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی باشه و خروجی جامعه رو در نظر بگیریم. ما بایستی این فکر که جدایی دین از سیاست رو در عرصه اجتهاد و حوزه های علمیه و فقاهت رو شکن کنیم، به این شکل که به این صورت که هم فقاهت رو اینطور با این روی کرد ببینیم و هم در عمل این گونه باشیم، یعنی استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه اداره فرد، و فقه ما پاسخ به نیازهای صادق کشور و مردم به ما و مردم باشد نه آحاد و افراد. و در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما شما میبینید یه روزگاری این فقه در واقع اصلا بحثش نظام جامعه و حکمرانی و اداره ملت مورد توجه نبوده، پیشبینی نشده و با این نگاه ما یک بار دیگر باید بازخوانی کنیم از اول فقه تا آخر، از طهارت تا دیات. اگر با این نگرش ما فقه رو مطالعه کنیم، بررسی کنیم، بازخوانی کنیم، قطعا در واقع نتایج هم متفاوت خواهد بود. حالا در این بخش دنباله مطلب رو در بخش دوم انشاءالله.
خیلی خوب. من از اساتید داور، حالا بگیم ناقد بگیم، میخوام سوال بکنم از محضر اساتید. مثلا یه 10 دقیقه ما در خدمت حضرت استاد باشیم که اون بحث اشتغال و بیکاری رو بگن، یا همینجا نکاتتون رو میفرمین بعدش از استاد بفرمان اونا رو، هر جور که صلاح میدین اونجوری بحثو پیش ببریم. همین الان خیلی خوب،
قسمت اینگار در واقع بر اساس این مقدمه میخوان یک مسئله رو حل کنند، خب ببینیم چه جوری به کار میگیرن تشخیص خودشون، اگه میخوان اونم بگن در پیوند با اون ببینیم که از این مقدمات چطور یک موضوع رو حل، به این که نه همچون متوقع.
حالا باز هر جور که اساتید مایل باشن
از خودشون
بخواهد. حضرت استاد فکر میکنین نکاتی که فرمودین، حالا تطبیق بفرمین رو بحث اشتغال، اونجوری بهتر منظورتون منتقل میشه که اساتید هم نکاتشون رو بگن؟
هر جور صلاح میدونید، برای بنده فرقی نداره. حالا میخواهید اون رو هم مطرح میکنید؟
پس میخواهید یه 10 دقیقه هم در خدمت حضرت استاد باشین که تطبیق، چون شاید اصلا تطبیق بکنن تو اون فضا بعضی از ابهامات اصلا رفع بشه خودش. هستیم در خدمت.
بله. خب با عنایت به اون روی کردی که در زمینه استنباط بیان کردیم که روی کرده ما باید اجتماعی باشه، خیلی از مسائل تغییر میکنه. الان شما ببینید همین حماسه و ایثاری که در میان مردم ایجاد شده، یک مثال، چون شما فرمودید که به تمثیل ها بیشتر توجه کنیم، این بر اساس فقه اجتماعی که الان دهه 60 در دفاع مقدس و دهه 90 که مبارزه با داعش بود داره در واقع تجدید خاطر میشه، اون حماسه ها، اون ایثار ها، اون تلاش ها، اون کوشش ها، اون حتی اینجا خیلی ها در همون زمینه شغل و کاری که خودشون دارن احساس مسئولیتی که میکنن، مردم در یک موضعی قرار گرفتن که همون موضع شهید همت و باکری و سرداران بزرگ اسلام مثل شمران و مانند اون هست. یعنی شکاف های اجتماعی که نهادهای دینی ما و تبلیغی ما حوزه ها نتونستند به خوبی این شکاف ها رو ترمیم کنند، این به خوبی داره ترمیم میشه. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که اشاره کردید، اون ارزش ها، اون گنجینه ها، اون اتحاد و همبستگی که ما مشاهده کردیم هم در اون نماز جمعه که حضرت آقا ارائه کردن که اسمش چی بود؟ نماز جمعه نصر، به همین نماز جمعه اخیر که دیدید دیگه مردم واقعا چه یک پارچگی. ما چقدر نظام باید هزینه میکرد تا این یک پارچگی ایجاد بشه؟ که به نظر من این ارزش ها و گنجینه های تولید شده میتونه چند نسل بعد رو در واقع بیمه کنه. خب اینا همه بر اساس همون فقه اجتماعی و نگاه ضد در واقع سکولاریسم و علمانیته که میگه اصلا مسائل دینی مسائل شخصی. حتی جامعه شناسان معاصر ما اخیراً دیدید دیگه مقالاتی نوشتن، کتابهایی نوشتن که در واقع تحلیل کردن روحیه سکولاری مردم ایران رو و میگفتن که مردم ایران دیگه بیشتر به زندگی فردی خودشون دنبال، کاری به سیاست ندارن، کاری به مسائل دینی به صورت اجتماعی ندارن و اینا هم متوجه شدن که باید اصلاح کنن دیدگاه خودشون رو و تحول در بینش ایجاد کنن، که اسمش رو اگر بگذاریم دفاع مقدس دوم، شاید اسم خوبی باشه برای این حماسه ها و ایثار مردم. در واقع نماز جمعه 30 خرداد آموزه های فراوانی که داشت که خروجیش اینه که باید جهان بفهمد هیهات من الزله و توجه به این نکته. و اما در خصوص رفع بیکاری و در واقع ایجاد اشتغالی که در پرتو فقه اجتماعی حاصل میشه، بنده دو نکته رو اینجا مطرح میکنم و هدف ما هم از این بحث اینه که بیشتر از شما اساتید محترم بهره ببریم، چون اینا طرح مسائله. حتی من اسمش رو نظریه نمیگذارم، چون اینا یه مسائلیه که باید با تعامل و هماندیشی به یک جنبندی های اساسی و استدلالی برسیم. لذا از اساتید محترمی در جلسه انتظار دارم که راهنمایی بفرمایند و اگر یک جا خلعی وجود داره خلع رو برطرف کنند تا ما بتوانیم به سمت سوی یک ایده مستدل و یا یک نظریه ترویجی بریم. خب حل مشکل بیکاری مستلزم ارتباط مستقیم بین علم و فناوری و نیازهای بازار کاره. متاسفانه پژوهش‌های دانشگاهی ما و حتی حوزوی نیاز محور نیست. مقام معظم رهبری فرمودن تمام تلاش‌های حوزویان و دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان باید نیاز محور باشه. نیاز محور باشه یعنی خروجیش یه مشکلی رو از مملکت حل کنه، یه مشکلی رو از مردم در عرصه اقتصاد، در عرصه بهداشت، در عرصه اشتغال، ازدواج و تسهیلات اون حل کنه، نقش مؤثری رو در حل معضلات اجتماعی کشور ایفا کنه. خب حالا برای این در واقع بنده اینجا پیشنهاد دادم ما طبق فقه اجتماعی باید یه بازنگری اساسی در نظام آموزش و پرورش خودمون و تا پذیرش دانشجو برای رفع معضل بیکاری داشته باشیم. یعنی از همون دوران دبستان باید مهارت رو بیاموزیم به دانش آموز. الان فرزند من و شما فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، اما واقعا نمیتونه یک مشکلی رو حل کنه از جامعه. حتی یه استاد دانشجو بعد از 30 سال ارتقا میگیره، استاد تمام میشه، اما ده ها مقاله ارائه میده. این مقالات چون نیاز محور نیست مشکلی رو حل نمیکنه. لذا علارغم این که بارها و بارها مقام معظم رهبری فرمودن آیین نامه ارتقاء هیئت علمی دانشگاه ها باید به سمت سوی نیاز محوری بره و خروجی داشته باشه، نه مقاله محوری. هنوز که هنوزه ما با این مشکل مواجهیم. بنده معتقدم فتوایی که فقه اجتماعی رو با رویکرد فقه اجتماعی استنباط میکنه و فتوا میده، میتونه بگه واجب است در آموزش و پرورش و همینطور نهادهای مرتبط که برای مهارتی رو آموزش بده و تعلیم کنه. در کنار همین در واقع آموزش هایی که داره، همون طرح دانش و کار که در زمان شهید رجایی مطرح شد، خب این بروزتر فعالتر با پژوهش مهارت محور هدایت بشه، این زمینه ساز حل مشکل اقتصاد خواهد بود، حل مشکل اشتغال. به عنوان نمونه پذیرش دانش آموزان و دانشیان فنی و مهندسی باید بر اساس اختراعات و محصولات علمی باشد، نه صرفا تعداد مقالات. یا مثلا نتیجه گیری و راه حل های عملیاتی مشکلات کشور به ویژه بیکاری در پرتو این نگرش اجتماعی به فقه قابل حل، به شرط آن که مسئله به درستی شناسایی بشه و برای اون راه حل های منطقی و عملی ارائه بشه. خب با اصلاح مدیریت هدف گذاری، الان ما برای رسیدن به حل این مشکل نیاز به هدف گذاری داریم، نیاز به برنامه ریزی داریم، نیاز به مدیریت اینها داریم، سازماندهی، تقویت پژوهش های کاربردی، یک شناخت عمیق و دقیق از خلأها و برطرف کردن اونها، تدوین نقشه جامع و آدرس مادر و دقیق برای رسیدن به این مسائل. اما متاسفانه چون مورد غفلت قرار گرفته و اصلا این توجه وجود نداره، حتی تو فقه اجتماعی هم حوزه های ما هنوز که هنوزه در واقع اون کفایت لازم رو که امام فرمودن فقه سنتی برای اداره جامعه کافی نیست، نیومدیم بحث کنیم آقا عدم کفایتش به خاطر چیه، مشکلات به خاطر چیه. اگر اینها مورد توجه قرار بگیره، تربیت نیروی انسانی ماهر و سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصاد دانش بنیان و تبدیلی میتونه بر بسیاری از معضلات اقتصادی و اجتماعی فائق بیاد و فراگیری مهارت در کنار دانش، که وقتی بچه من و شما یا یک فردی از حتی دیپلمش رو میگیره بلد باشه و بتونه مثلا از کارهایی که مربوط به برق، به تعمیر مثلا لوازم خانوادگی هست یا ده ها مسئله دیگه، خودش رو نشون بده، خب این نیاز هست که ما یه مقداری بیشتر مورد توجه قرار بدیم و نتیجه این نباشه که الان 30 سال گذشته از عمر یک جوان توی خونه، الان بیکاره، بیکاریش هم به خاطر این که مهارت نداره. توانایی حل مشکل رو حتی در یک تعمیر کولر تو خونش نداره، یه سرویس کولر نمیتونه بکنه، یک مشکلی رو توی خونه خودش نمیتونه حل کنه، خونه پدر و مادرش. وقت اینجا دچار اختلال میشیم، هم در خانواده، هم در جامعه و هم در حکمرانی و سیستم مدیریت جامعه. و السلام علیکم و رحمت الله.
احسن، خیلی خیلی ممنونم، خدا حفظتون بکنه انشاءالله. خب من خیلی خلاصه و مختصر نکاتی رو که از ارائه استاد یادداشت کردم تقدیم بکنم. حضرت استاد فرمودن که فقه اجتماعی در واقع نقطه مقابل فقه فردیه به لحاظ مفهومی و نگاه کلنگر داره و سعی میکنه از تمام ابواب فقهی برای پاسخ‌دهی به مسائل اجتماع استفاده بکنه، یعنی از همه ظرفیت‌های فقه برای نیازهای اجتماع. و تفاوت اصلی فقه فردی به اجتماعی رو نگاه فرد محور و جمع محور دونستن توی بخشی از فرمایششون، لذا بحث نقش زمان و مکان رو اینجا جدی دونستن. فقه عام و خاص رو از هم متمایز کردن که فقه عام یا فقه اکبر شناخت کل دین تو همه عرصه های زندگیه، فقه خاص همین فقه رایج شناخت احکام دینیه که رابطهشون اون مخصوص مطلقه. مثالی که توی بحث فقه اجتماع مطرح کردن فرمودن که ما با نگاه اجتماعی و نگاه جمعی میتونیم حتی مهارت آموزی رو یک واجب فقهی بدونیم. این اصلا یک واجب فقهی است که اگر این حل بشه آنگاه زمینه اشتغال فراهم میشه و بیکاری کم میشه. دیگه من خیلی خلاصه عرض کردم، وقتی خلاصه میکنیم معمولا ظرافت های کلام از دست میره، عذرخواهی میکنه. در خدمت اساتید هستیم، هر کدوم از اساتید یک رو استفاده بکنیم از محضرشون. آخر باز فکر میکنم فرصتی خواهد بود برای اعاده مطالب. هر کدوم از اساتید که مایل باشن در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم فرصت رو مختنم میشمورم و برای پیروزی رزمندگان غیورمون دعا میکنم و درود میفرستم به روح همه شهیدان زبده‌ای که جانشون رو در این ایام در طبق اخلاص نهادند و آرزو دارم که خداوند انشالله شر دشمنان این مرز و بوم رو به خودشون برگردونه و ریشه این شجره پر از خباثت و پلیدی رو انشالله هرچه سریعتر از زمین در بیاره و ریشه کم بشه انشالله. تشکر میکنم از حضرت استادای دکتر حیدری خراسانی، از دوستان عزیزمون در این پژوهشگاه، همچنین اعضای محترم این گروه و دیگر حاضران حضوری و مجازی. و جسارت کردم خدمت استاد فاضلی عظیم با مقدم داشتم خودم رو که عرض حقیر معمولا نه وزنی داره نه جایگاهی داره، مقدمی باشه تا ایشون همطور که انتظار میره سخن اصلی و مباحث اصلی رو بیان کنند. صرفا بنده به عنوان پیش درآمدی بر فرمایش ایشون چند نکته رو جسارت میکنم و برای درس آموزی تقدیم میکنم. و واقعا همطور که همراه دکتر بوسیکی اشاره کردن، حضرت عالی واقعا نیازمند گفتگوهای همدلانه در این موضوعات هستیم. موضوعها حتما باید به همدیگه کمک بکنیم از طریق تضارب آرا که قوام پیدا کنه، پختگی پیدا کنه، متون و منابعش زیاد بشه، به اون درجه برسه که بشه اعتماد کرد بهش، اعتنا کرد بهش و در واقع بر پای اون یک نظم علمی و دانشی رو استوار کرد و درباره فقه اجتماع یا فقه اجتماعی هنوز اون درجه نرسیدیم. از این نظر بسیار مغتنمه و منم عمدتا یا برای فهم خودم یا با همین رویکردی که عرض کردم چند تا نکته رو عرض میکنم. مست نکته رو مد نظرم هست که بیان کنم. البته منتظر بودیم یه متن تفصیلی تری بیاد، اون متنی که قبلا ارسال شد و فقط همون بود. در اون متن هم خیلی کوتاه و بسیار مختصرتر از آنچه که الان بیان کردی درباره چیستی فقه اجتماع اشاراتی رفته بود و فرمایشاتتون مبسوط‌تر بود و به خاطر تلاشم این بود که چیزی رو از دست ندم، خوب گوش کنم، سعی کنم بفهمم. ولی به هر حال بر پایه آنچه که درک کردم سه ملاحظه عمده به ذهنم میرسه که مطرح میکنم تا انشاءالله در گفتگوهای بعدی بیشتر رفع ابهام برام بشه. نکته اول این هستش که این بحث صفت اجتماع رو که به عنوان صفت در اینجا به کار بردید، فقه اجتماعی به جای فقه اجتماع، شما تلقیتون از اجتماع موضوع یا روی کرده؟ فقه با روی کرده اجتماعی با فقهی که موضوعش اجتماعست میتونن متفاوت باشن و هر کدوم از اینها باشه لوازم خاص خودشون دارن، پیامدهای خاص خودشون دارن و فرمایش شما یک نوع در واقع رفت و برگشت دائم بین این دوتا داشت. و حتی اگر بگید نه هر دو منظورم هست، اگر هر دو هم باشه نیازمند به تصریح، و اگر هر دو باشه تو یک ملاحظه هم داره که حالا عرض خواهم کرد. اونجایی که میگید فقه اجتماعی در برابر فقه فردی است، این از یک رویکرد حرف میزنید. با رو کرد حرف زدن، یعنی چه بسا مسئله مسئله فردی باشن طور که اشاره کردید، مثلا احکام طهارت، حتی مثلا احکام نمیدونم تطهیر مانند اینها مسئله فردیه، اون ذاتنش بحث اجتماعی نداره. اما با رو کرده اجتماعی من میام میگردم اون لوازم اجتماعیش هم پیدا میکنم و اونو مد نظر قرار میدم. اما اونجایی که میگید و تصریح داشتید به این موضوع که ما میخواهیم فقه برطرف کننده نیازهای جامعه باشد، برطرف کننده نیازهای جامعه، یعنی اینجا شما با یک روکرد مسئله محور در حقیقت دارید کار میکنید و موضوعتون اینجا جامعه است، نه روکردتون اجتماعی باشه. یک تفاوت عمده این دو تا این هستش که اصلا خاصگاه ورودتون به فقه در دومی جامعه است، از جامعه شروع میکنید، کدام نیازهای اجتماعی پاسخ فقهی میطلبد، و اگر گفتید همه نیازها بالاخره باید دونه دونه مشخص کنید، مثلا دنبال بیکاری هم، بعد مثلا فرض کنید مصرف آب، بعدن مصرف اینترنت، بعد نمیدونم گوش کردن به رسانه خارجی، اینا مسائل اجتماعی هستن، میگه پاسخ فقهی میطلبه. ولی در اون مورد اول که رو کرده باشه نه، شما از فقه شروع میکنید، بعد به سمت جامعه میرید. یعنی طرف وضو میگیره، میگید وضو گرفتن بحث فردی است، اما مثلا من از این یک برداشت اجتماعی دارم و اگر اینجوری وضو بگیریم مثلا آب کمتر مصرف میشه، آب کمتر مصرف بشه پیامدار داره، حل و مجرا رو تا آخر میگید. دو تا خواستگاه کاملا متفاوت. این به نظر میاد در فرمایشات حضرت عالی شفاف نبود، اصلا دائم یا به این سو میغلطید بحث یا به اون سو. و خب طبیعتا در بحث علمی قابل انتظار نیست، قابل پذیرش نیست، باید شفاف و روشن معلوم بشه کدامه. و عرض کردم شاید بگید هر دو مد نظر، اون وقت باید تعبیری رو که در بردارنده هر دو باشه بیان کنید. اگر گفتید فقه اجتماعی به عنوان صفت به کار بردیم با اون رویکرد سازگاره، فقه اجتماع با اون در واقع مسئله موضوع محور بودن سازگار هست، و برای اون دیگه نمیتونیم بگیم فقه اجتماعی، لااقل بدون تکلف نیست، لااقل به لحاظ ادبی برای اون فقه اجتماع باید گفته بشه، اون که میشه فقه اجتماعی. و این پس ملاحظه اول که کدام یکی از این دوتاست و آیا به لوازم این دو توجه دارید یا ندارید، و به اصطلاح در این صورت چرا فقه اجتماع اگه میگید میخوایم نیاز جامعه رو حل کنه، خب فقه اجتماع بگید شاید بهتر از فقه اجتماعی باشه. این یک نکته. نکته دوم اون بحث در واقع وسعت معنایی است که به فقه دادید. خب تو که به زیبایی اشاره کردید، فقه بالاخره تعریف مشخصی داره، قبلا گفتن مثلا تعیین افعال مکلفین، حالا به جای مکلف میتونیم برداریم بزنیم جامعه، و خب بحث روشن منقهی داره. اما با این وسعت معنایی که الان ذکر کردید، از این که نمیدونم حتی مثلا به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، از این جاها گرفته و زیبایی طبیعت و هرچی میروید نوای توحید سر میده گرفته، تا مثلا این که عرضم به حضورتون که در مسئله اخیر مثلا ارزش های ما احیا شده است، اینها درست عرض کردم ربط به مباحث دینی دارد. اما فقه که خب من میتونم اصلا فقه ها مثلا فرض کنم اصلا از اساس قبول نداشته باشم، یک روکد معنویت گرا داشته باشم، به دین دین بگم اصلا کارش کار فقه نیست، فقهش فردی الزامم، ولی خب دین معنویت افزاست، معنویت بخشه، و همین حرفایی که شما زدید رو زیل اون قرار میده. نیاز به فقه ندارم من به این صورت که اینقدر به اصطلاح وسعت قائل بشم برای فقه، اینقدر وسعت معنایی بدم به فقه. یه بزرگواری پیش از انقلاب تعریف میگفت، پیش از انقلاب میگفت من توی مدرسه محمد میز کاملا هم شناخته شده هستم میشناسندشون، گفت پیش از انقلاب توی مدرسه معلم بودم، بعد این یک همکاری داشتیم تو مدرسه از یک سرایدار اون مجموعه خیلی مثلا مشکل داشت بود، میگفت من یه روز شاه بشم اینو از اولین کارم اینو اخراج میکنم. بعد بهش گفتیم بابا برای اخراج این نیاز نیست شاه بشی، مدیر مدرسه هم بشی کافی، حتی اکسا بشی مدیر مثلا اون منطقه آموزش پرورش که پایت میکنی، تا شاه نمیخواد بری. اینا دیگه فقه نمیخواد اینجوری اگر باشه که من همین رو بگم یه بسلا از فقه اجتماع در بیارم، اون توش اصلا ایران پر از فقیه، از این حرفای معنویت گرایانه به دین اغلب همین کسایی که الان اومدن از این حرفا بالاخره میزنن دیگه. امروز کلیپی هم کلیپ قطعه به معنی کلیپ هم دو سه ساعت پیش دستم رسید، فوق العاده قابل توجه، بانویی که اصلا خب ظواهرش نشون میداد به خیلی با ماها متفاوت هست. و بعد هم تصریح داشت، میگفت من در این اختشاشات تو خیابون بودم، کف خیابون بودم، تو اعتراضات بودم. آخرش میگه عبای آخوند امنیتش برای من از موشکای نتانیاهو بسیار بیشتره و من ترجیح میدم پشت عبای آخوند قائم بشم. تو خیلی حرف به نظر من ژرف و عمیق و پخته‌ای بود و این تحول روحی که هر دو بزرگوار اشاره کردن و واقعا نظر همه رو جلب کرده رو خیلی زیبا بیان کرد. گفت ته قصه که من سرا کسی که در اختشاشات بودم کف خیابون آمده ام، امنیت پشت سر عبای آخوند رو با همین تعبیر میگه ترجیح میدم به موشک یک مثلا دشمن بیگانه. خب این رو نمیتونم بگم نافقه، هم تو که از کنم با این وسعت معنایی ما مثلا دیگه نیاز به این درس خوندن و مدرسه رفتن و حوزه رفتن و این فرایند اینقدر سخت و نفسگیر فقاهت رو نیاز نداریم. خیلی راحت هر چیزی هر جو کسی از دین حرف زد فقه هست. تو این بازم تأکید من بحث علمی، طبیعتا فقه یه دایره داره، عرفانی بحثی داره، اخلاقی بحثی داره، اخلاق اجتماعی مقوله دیگریه، معنویت مقوله دیگریه، هرچند اینا ارتباطی با هم دارن، ولی ما از فقه داریم مشخصا حرف میزنیم، دانشی که فرایند به اصطلاح کار در اون پیداست. نکته سوم و آخر حقیر این هستش که من به خصوص تو این قسمت مشتاق بودم که اون بحثتون تکمیل بفرمایید در باره بحث بیکاری که نمونه کاربست بحث نظریتون در یک موضوع مشخص بود. اینجا حرف خیلی دارم، هم در اینجا هم بین این که اصلا بیکاری موضوع شما اصلا مسئله است، خلط وجود داشت، مبهم بود کدوم موضوع با مسئله فرق میکنه و هر کدوم اینها باز اختزاعات خاص خودشون داره. الان من وارد این نمیشم، اگر فرصت شد و نیاز بود دوره بعد این رو بیشتر توضیح خواهم داد. ولی من برمیگردم به این قسمت. الان واقعا اگر مثلا باز من نوعی رو در نظر بگیر، بگیر اصلا هیچ اعتقادی به فقه نداشته باشم، این الان توصیه که حضرت عالی داشتید که ما بیاییم بگیم که در حین آموزش افراد یه مهارت هم یاد بگیرن، این چه نیازی به فقه داره؟ کجای فقه اصلا مثلا توی این عرصه میتونه حرفی بزنه؟ صرف اینکه یک فقیهی بگوید واجب است، این که نه الزام اجرایی داره نه الزامن مثلا شاید همه جا همین باشه و نه اصلا میگم باز نیازی به فقیه ما در اینجا نداریم. خب شما همین کار رو برید مدارس ژاپن رو مبه جای این کار بریم، میتونیم بگیم که به جای فقه بریم نظام آموزشی ژاپن رو یاد بگیریم، نظام آموزشی چین رو یاد بگیریم. همین جوری هم اونو از بچگی بچه هم به هم کار جمعی یاد میگیرن، هم مهارت یاد میگیرن، خیلی هم مثلا شادابتر، خیلی موفقتر، به اون یک تجربه هم باشته شده چندین دهه که خیلی خوب همه کاستی هاش رو همش هم میدونن، اونو یاد بگیریم کفایت میکنه. و اگر اینجور باشه ما ده ها و صد ها و هزاران و شاید هم صد ها هزار و ده ها هزار و صد ها هزار توصیه برای همین حل مشکلات اداری و اجتماعی و مدیریتی مانند در کتاب‌ها موج می‌زنه، در کارگاه‌ها موج می‌زنه، تو بحث توسعه فراوان همینا گفته باید چیکار کرد، باید چیکار کرد، همونا پره. من اینا رو فقط این که میگم پس بگیم واجب است مثلا فرض کن بهره‌وری باشه، یعنی واجب است که مثلا محاسبه هزینه فایده کنیم، واجب. این که ارزم حضورتون به نظر میاد خیلی یعنی بود فقهیش باز خیلی خیلی کم رنگه و یک به اصطلاح فقه رو عملا به یک حدی تقلیل می‌دیم. هر چیزی که خرد بشر بهش رسید ما میتونیم یه قیدی مثلا وجوبی هم بهش بشه اسمون یه حرمت هم بهش بشه اسمون یه خیلی خیلی که خیلی جلو بریم و ملازمه یه دونه عقل و شر رو اینجا به کار بگیریم و این چون عقل رسیده پس اصلا شرعیش هم همینه. فقه مثلا اینا که فرمودید هیچ کدوم در حد حالا بنده تاکید کردم ابتدا من ورودم در فقه خیلی خیلی عقلیه از باب احب و صالحین و لست و من هم اینجا در این جلسات شرکت میکنم که یاد بگیرم در همه حد مختصری که چیزم اینا هیچ کدوم هیچ پیوندی با فقه نداشت و حیفه که یعنی دلیل نداره ما فقه رو اونم بازم یه تحول جدید در فقه بنام فقه اجتماع یا فقه اجتماع خرج کنیم برای این بحثا. نه هیچ نیازی بدون هیچ نیازی به فقه میتوانیم همین حرفا رو بزنیم و از این حرف هم زده میشه. خیلی خیلی عرض میکنم از همه به جای دکتر استاد فاضلی، معذرت میخوام زودتر عرضم. خیلی عرض میکنم.
خیلی خیلی ممنونم جناب استاد، خیلی شیوا و گویا و روشن، یعنی این روشن بودن نقطه خودش یه نعمتی جناب استاد حیدری. یه وقتایی بعضی نیم ساعت صحبت میادم نفهم این حد چی بود اصلا، دقیقا به چی نقد داشته. الحمدلله حضرت استاد الویری خیلی گویا و شفاف منظورشون رو فرمودن، خیلی ممنونم. در خدمت حضرت استاد فاضل هستیم که تبحر و سابقه طولانی توی فقه و به خصوص فقه اجتماع هم دارن، الحمدلله در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة لأهلها والحمد لأهله. من دیگه با این طبیعی که شما فرمودید نگوان حرف بزنم، من اینکه ممکنه نیم ساعت حرف بزنم معلوم چی میخوام بگم. و به جد بدون مجامله عرض میکنم خیلی روان و واضح و دقیق آقای دکتر الویری سه ملاحظه ای رو که فرمودند، من با بیانهای مختلف همونها رو در واقع ابهام دارم. چند دقیقه فقط شاید چیز اضافی نداشته باشم. به هر حال توقع من این بود که اولا چیستی فقه اجتماع روشن بشه، همون ابهام ها هست، روی کرده مسئله است، بله یعنی مسئله این هست. عرض کنم به حضور شما مسائل ما متفاوت میشه. عرض کنم به حضور شما که یا نگاه این از یک طرف، مکرر من اینا رو در یک مباحثه علمی که ما خودمون آموخته همین نظام آموزشی هستیم و مفید هم میدانیم دارم عرض میکنم، حال عرض میکنم ابهاماتی هست که استفاده کنیم از محضر شما. این برای من روشن نشد واقعا کدام یک از این هاست، چون رفت و برگشت داشت. بعد یک ابهام دیگری اینجا اضافه میشد و اون این است که مکرر تأکید فرمودید که کل نگر، آقای دکتر هم در اون جمع‌بندی که داشتن اشاره کردن نگاه کل نگر. تصور من این نبود از فقه اجتماع نگاه کل نگر. نگاه کل نگر یه نگاه دیگه است، یعنی میتوان به فقها گفت اگر نگاه غیر کلگرانه داشته باشند یا یه فقیهی این نگاه رو داشته باشد بهش گفت، تصحیح کرد، تذکر داد که آقا شما چرا فقط صلات رو دیدی، حدود و دیات رو اصلا نگاه نداری بهش، در حالی که فکر نمی کنم فقها چنین چیزی رو بپذیرند اگر این اتهام رو بهشون وارد کنیم. میگه نه، من همه رو با هم در نظر میگیرم. بله یک ظرفیت هایی رو میگه من نمیتونم حل بکنم به تنهایی، باید از عناوین ثانویه استفاده کنم. این میگه خب ما ممکنه یه پیشنهاد دیگه ای داشته باشیم، بهش بگیم نه شما اگر به شکل دیگری نگاه بکنی به فقه این مشکل دچار نمیشه یا کم دچار مشکل میشه، دیگه نیاز نیست خیلی سراغ لازلر و لاحرج و عناوین ثانوی بریم. اما نسبتش با این فقه اجتماع برای من روشن نشد. ببینید من تصور همش دنبال این بودم که این فضایی که دارید، دغدغه های بسیار درست و به جایی که وجود داره واقعا در فقه، شما هم داشتید و به خوبی خیلی از اینها رو بیان کردید، چگونه میشود با نظریه فقه اجتماع حل کرد، اینو هم متوجه نشدم. صریح عرض بکنم مرحوم شیخ انصاری به عنوان یک نماد فقه سنتی، مگه قبول نداشته باشید بگید نه، به عنوان نماد فقه سنتی اصرار دارد به حفظ نظام اجتماعی. حفظ نظام اجتماعی به معنای خودش، نه به معنای ولایت فقیه و این چیزا که ظاهرش این که در حداقل در مکاسب معتقد نبود، حالا در قضا معتقد باشه بحث دیگه است. اختلال نظامی رو خط قرمز میدونه، اختلال نظام اجتماعی رو، به اسلامی هم کار نداره، میگه نظام اجتماع خیلی تاکید داره روش و ازش استفاده های مکرر میکنه، خیلی برجسته میکنه این مطلب رو. نگاهش هم نگاه فردی است. ایشون چه مشکلی داره به اینکه بیاد بگه آقا ما بیاییم به گونه ای نگاه بکنیم برای حل اشتغال که از درون فقه در بیاریم؟ آقای شیخ انصاری شما میتوانی با همین نگاه جوابگوی مشکل اشتغال و مقدمات اشتغال و اینکه هنر به اون حرفه به این شکل مثلا تو جامعه مطرح بشه، ادهی که در دسترسشون هست و توانایی دارن مثل حکومت که یکی از مصادیق توانمندان بر این قضیه است، دستی بالا کند و باید بره زمین‌های حرفه رو فراهم بکنه و مشکل اشتغال رو حل بکنه یا نه. شیخ انصاری میگه بله، من کاملا با همین آموخته‌های خودم جواب دارم برای این قضیه. چه مشکلی است؟ من متوجه نمیشم، یعنی مکررم، دقت کردم موقعش ابهام برای من حل نشد که چه این نگاه سنتی فقه چه مشکلی دارد که شما رفتید سراغ این که طرح دیگه‌ای در اندازید. من ممکنه با شما موافق باشم، منتها شیوه بحث رو من متوجه نمیشم چرا ما به اون سمت بریم. این مقدار مباحثی که مطرح کردید به نظرم هیچ ضرورتی وجود ندارد که ما رویکردمون رو عوض بکنیم. بله، مرحوم آقای صدر توی این دوره های اخیر همچنان که اشاره هم فرمودی تو نوشته شما هست جزو طلایه داران این نگاه بوده. مثال معروفش میگه شما چرا انقدر تخصیص میزنید لا حرج رو؟ یکی از مشکلات تو لا حرج و لا ضرر این است که چرا تخصیص خورده و خود این تخصیص های زیاد باعث میشه که نگاه ما به لا حرج و لا ضرر مشکل پیدا، یعنی عوض بشه و شک کنیم، تردید کنیم به اینکه آیا واقعا شارع مقدس به قاعده نفی حرج توجه کرده انقدر یا نه، چرا انقدر تخصیص باید بخوره. ایشون میگه نگاهتون اگه عوض بکنید این مسئله پیش نمیاد. دیگه نمیگید چرا جنگ که حرجیه، دیدید دیگه شما بزرگان دیدن چرا جنگ حرجیه شارع اینو جعل کرده، پس بیاییم بگیم که مثلا یه توجیهی پیدا کنیم، استثناء ضرورت اهم و مهم اینا. شون میگه نگه نگاه عوض کنید تو لازرر تو نفی حرج همه اینو حل میشه. ببینید این یک نگاهه، این طرح داره برای خودش مشکل رو بیان میکنه، میگه جز با نگاه من این مشکل اینجور حل نمیشه، یه طرح است. اون وقت مواردش هم مشخصه. اما این ربط این قضیه به این طرح شما رو من خیلی واقعا برای من روشن نشود. علی حال چیستی، تا ما چیستی فقه اجتماع رو خیلی خوب باز نکنیم، ادبیاتش رو تولید نکنیم و مشخص نکنیم که به تعبیر آقای دکتر الویری این اضافه است یا فرضیه موصوفه چی هست، این مشکل رو نمیتونیم برجسته کنیم. برای اینکه میگه فقیه سنتی میگه من مسئله برای شما حل میکنم، مسئله فردی بیار حل میکنم، مسئله اجتماعی بیار برات حل میکنم. میگم وضوع در این فضای فردی این اثر رو داره، در این فضای اجتماعی این اثر رو داره، چه مشکلی داره؟ جواب میدم به شما. ولی ظاهرا مراد این نباید باشه، فراتر از این ما تو فقه اجتماعی دنبالی نستیم، خود شما هم ظاهرا فراتر از این. اما تأکید میکنم کل نگاه کردن به مجموعه مسائل فقه رو باید از روی کرد اجتماعی حتما جدا کنیم. شما اینا رو با هم میفهمیدید گاهی به ذهن میرسید که مقصود شما از فقه اجتماعی هم کل نگران است نگاه کردن. تأمین نیازهای اجتماعی این رو هم به نظرم با جدا کرد. فقه سنتی مدعی است من نیازهای اجتماعی رو برطرف میکنم، خیلی خوب برای شما برطرف میکنم، نیازم نمیبینم که نظام اقتصادی یا نظام اجتماعی یا نظام فرهنگی یا نظام خانواده داشته باشم، نیاز نمیبینم. شما کجا مشکل دارید؟ مشکل رو بگم برات حل میکنم. تصحیح مذاکرات ماست با اساتید بزرگوارایی که داشتیم و از معارف حوزه بودند و هستند، اینا جواب میدن. حتما پس باید نگاهمون رو به شکل دیگه مطرح بکنیم که این فقه سنتی هم سوال اصلی که دارید مطالبه است که فقه سنتی پاسخگو نباشه. این گونه مطرح بکنید فقه سنتی پاسخگوست و جواب شما رو میده. من اینو تاکید کنم، این که فقهای سنتی با این طرح فقه اجتماعی به این معانی روی خوش نشون نمیدن، بلکه تمسخر میکنن گاه. به خاطر همین این نوع برخی از این نگاه هاییست که ما خودمون به اینا بهانه دست دادیم. من بازم تأکید میکنم حتما ظرفیت خیلی بالایی داره، چون میخوام دیگه جمع کنم بیشتر حرف نزنم، ظرفیت خیلی بالایی داره فقه اجتماع، ادبیاتش با تولید بشه، چیستیش با خیلی روشنتر بشه تا ما بتوانیم حرفی در مقابل فقهای سنتی داشته باشیم و بتونیم با این طرح جدید پاسخگوی بعضی از ابهاماتی باشیم که فقه سنتی نمیتوانن اونها رو پاسخ بده. امام تو همین فقه سنتی رشد پیدا کرد، طرح نوی هم برای فقه نداد جز توصیه به این که شما همین پاسخ از امام میپرسید این فقه جواهری. اما پویا خیلی به نظرم میشه گفت امام روشن نگفت. از نظرگاه من فقه پویا یعنی چی؟ یعنی مسائل را حل کند با اینم میسازه، بله مسائل جدید رو هم حل کند، جواب بانک رو هم بدهد. کما اینکه از مرحوم آقای صدر پرسیدن که آقا بانک لاربوی چیست؟ ایشون بانک لاربوی کتاب نوشت، طرح داد دیگه به اون همایشی که گرفته بودن، پاسخ داد با همین فقه سنتی پاسخ داد. عرض کنم بود شما که البته میتوان فرمایش امام رو هم جوری معنا کرد که نخیر، باید ما طرح نوی در اندازیم و کلا از اساس اینها رو. عمل امام تو فقه نشون نداد، رفتار امام تو فقه، کتاب البیع، اجتهاداتش، صلاتش، بخشایی که مطرح کرد، همین فقه سنتی رایج با همون سیستم، البته استفاده های موردی کرد، استفاده های موردی غیر از تغییر نگاه و روی کرده است که ما توقع داریم به اینکه از فقه اجتماع این گونه باشه. تا اون مسئله روشن نشه که مقصود چیست، به نظر میرسه که بقیه مباحث متفرع بر اون هست و نمیتونیم به نتیجه روشنی برسیم و همچنان ما در معرض اتهام این هستیم که یه مزاحی هم با آقای دکتر بکنیم که فقه تربیتی همچنان که اونجا این سوال پیش میاد که بالاخره چه مشکلی میخواد حل بکنه، کجای با چه، تا روی کرد مشخص نکنیم دقیقاً فقه تربیتی چیست، فقه شما هم همینطور، فقه پزشکی هم همینطور، وقت نمیتونیم اون جواب ها رو بدیم و تو جواب ها بعضی از تفسیرهای ما از فقه اجتماع یا فقه تربیت اشکال رو بر ما وارد میکنه و ما رو ناتوان میکنه از پاسخگویی. عذرخواهی میکنم، من دیگه برای خیلی فشرده سعی کردم فشرده باشه مقداری به هم ریخت.
احسنت احسنت. از عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی دارن تو اون چت باکس اگر یادداشت بکنن ممنون میشم. من بخوام خلاصه بکنم نکاتی که اساتید فرمودن که هم یه یادآوری بشه هم حضرت استاد حیدری بتونن خیلی روشن پاسخ بدن. جناب آقای دکتر البیری سه تا نکته رو اشاره کردن که یه نکته همین ابهام در تعبیر فقه اجتماعیه که فرمودن بین دو تا معنا در دوران و خلجان بود. یکی اینه که مسائل اجتماع موضوع فقه باشد و یکی اینه که فقه ما روی کرده اجتماعی داشته باشد، حتی اگر تو مسائل فردی میخواییم حکمی صادر بکنیم روی کرده اجتماعی داشته باشه. نکته دوم درباره وسعت معنایی فقه، ایشون فرمودن که یه جوری ما فقه و وسعت معنایی دادیم که همه چی رو میگیره، در حالی که اون همه دینه، چه بسا یه نفر همونو معنویت دین اسمشو بذاره، اصلا نیاز نیست ما فقه بگیم اسمشو. و نکته سوم اینی که اصلا ما توی این حل مسائل اجتماع مثل بیکاری چه نیازی به فقه خواهیم داشت با این بیان؟ بالاخره خرد بشری به یه راه حلایی رسیده، حالا ما بگیم هی واجب و حرام سر اونها بچسبونیم این که فقه نمیشه، که خرد بشری رسیده دیگه، ما میتونستیم فقه هم اصلا کنار بذاریم به این معنا و همون خرد بشری عمل بکنیم و مشکل حل بشه. چه نیازی بود ما اسمشو فقه بذاریم بعدم بگیم فقه اجتماع؟ جناب استاد فاضل هم خب بیشتر تاکیدشون روی چیستی فقه اجتماع بود که فرمودن همین خلجان معنا بود تو این چندگانه. یه تعبیری هم که کلنگر بودن فقه اجتماع رو حضرت استاد حیدری تاکید کردن، ایشون فرمودن که خب فقه سنتی ما هم کلنگره، حتی وقتی میخواد احکام صلات رو بگه نظر به احکام حج هم داره، احکام طهارات هم داره، به حدود و دیات هم توجه داره. اونا هم ادعا میکنن ما کلنگریم، این که تفاوت نمیشه که اگه بخوایم فقه اجتماع رو با این ویژگی متمایز بکنیم نمیشه. نکته اصلی تاکید حضرت استاد این بود که فقه سنتی ما به همین مسائل اجتماعی پاسخگوه. چرا ما میخواییم یه شاخه جدید، یه رویکرد جدید، یه سبک جدیدی از فقه در بیاریم اگر مسائل اجتماع مد نظر فقهای سنتی میگن آقا بدون این که ما بخواییم شاخه جدید درست بکنیم، نظامات درست بکنیم و اینها، ما هم پاسخ میدیم، شما سوالتو بیار ما همین با فقه سنتی پاسخ میدیم دیگه. یعنی فقه سنتی ما واقعا کجا خلأ داشته که حضرت استاد مثال زدن به شیخ انصاری که ایشون هم به نظام اجتماع اهمیت میداد، خود حضرت امام که مثلا الان نماد مثلا نگاه به اجتماع و فقه نظامه، ایشون هم فقه جواهری میگفتن، حتی کتاب ها و تدریس هاشون همون فقه سنتیه. یعنی چه چیز جدیدی بوده که حالا بخوایم اونو بذاریم کنار بگیم نه اون پاسخگو نبوده، یه چیز جدید باید درست بشه؟ خب ظاهرا دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم سوالی رو طرح نکردن. حضرت استاد، ما چون ساعت 6 همینجا یه جلسه‌ای داریم، یک رو در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر برخی از اینها رو چه بسا مثلا حضرت عالی تشخیص بدین که برخی از اینها رو مثلا نوشته جدیدی براش ترتیب بدین و اینها، حالا در خدمتتون هستیم.
خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم جناب آقای دکتر آلویری و جناب آقای دکتر فاضل بابدین. نکات جالبی رو فرمودن، بنده استفاده میکنم و شکر الله و مسائیکم عرض میکنم. و اما در خصوص اونچه که آقای دکتر آلویری فرمودن، سه تا ملاحظه یلاحظ علیه اولا و ثانیا و ثالثا اقول. ایشون فرمودن که آیا باید معلوم بشه این اجتماعی صفت یا مثلا موضوع تلقی شما موضوع اشیایی روی کرده؟ من درز میکنم هر دو هست. لذا همونطوری که فرمودید تعابیر گاهی به اونجا توصیف میخورد و گاهی به روی کرد. بنابراین فقه اجتماعی هم در مقابل فقه فردی نمی بینم، بلکه در واقع این روی کرده استنباط حتی در مسائل ماء الحمام، وضوء فردی و شخصی، غسل، مسائل مربوط به طهارت و نجاسات، اونجا هم با روی کرده اجتماعی در واقع یک معنای دیگری پیدا میکنه. ما یک نظریه رو مطرح میکنیم به نام نظریه سعادت که جمعی از دوستان در دانشگاه قم سالیان متمادی است دارن روی این نظریه کار میکنن با اشراف جناب آقای دکتر خاکبان. اونجا گفتیم که سعادت یعنی توانایی پاسخ به نیازهای صادق مردم و توانایی در واقع مدیریت و کنترل نیازهای کاذب از صادق، حتی در مسائل شخصی و فردی، و توانایی شناسایی معضلات و مسائل افراد، جامعه، خانواده و پاسخ برای حل اونها. اینجا اگر این سه تا توانایی بود اون جامعه سعادتمنده، اگر یکیش نبود به همون میزان سعادت نداره. در بحث توسعه هم که اشاره فرمودید همین توانایی های سگانه اگر باشه، ما میگیم اون کشور، اون خانواده، اون جامعه توسعه یافته است، و الا به هر میزانی که در این زمینه خلأ داره به همون میزان از توسعه و پیشرفت محرومه. حالا در بخش اقتصاد، بهداشت، بحث عدالت و تمام بخش ها در واقع این توانایی ها باید لحاظ بشه. بنابراین در واقع این که فرمودید کدام نیاز اجتماعی پاسخ فقهی می طلبد، مصرف آب، اینترنت، پاسخ فقهی می طلبد، اما در مورد اول که روی کرده از فقه شروع میکنیم، برداشت اجتماعی هم داریم، شفاف نبود. خب ببینید در واقع ما وقتی روی کردمون اجتماعی باشه خروجی رو میسنجیم. امکان داره از نظر فردی مثلا مشکلی ایجاد نباشه، اما از نظر اجتماعی اسراف حساب بشه. همین مصرف آب، مصرف برق، مصرف در جامعه‌ای که ما الان محدودیت داریم، مشکلات جدی در آب و برق و بهداشت رو مانندان داریم، هر کس به میزان در واقع خودش باید رعایت کنه دیگه، که حضرت امام میفرمایند زیاده روی موجب زمان است در مصرف آب و مانند آب، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. بنابراین این که فرمودید به لوازمش توجه دارید، بله به لوازمش هم توجه داریم. و نکته دوم، ملاحظه دوم فرمودید این وسعت معنایی در فقه اجتماعی، در واقع خب ببینید ما اومدیم گفتیم فقه اکبر و فقه اصغر. اون چه که الان در فقه سنتی مطرح هست فقه اصغره، یعنی فقه احکام، احکام افعال مکلفان، موضوعش هم فعل مکلفه. اما با این روی کردی که ما مطرح کردیم، به قول علامه جوادی عامدی می‌فرمایند که یکی از جفاهایی که در حق فقه اهل بیت علیهم السلام شده اینه که فقه مسلح کردند، یعنی فقط فقه احکام، در حالی که ما الان توی ایام حج حضرات روحانی کاروان حج هم محیانن هستن، میدید اونجا شما هم اسرار حج رو میگید، فلسفه حج رو میگید، عرفان حج رو میگید، احکامش هم میگید. ایشون میفرماین اگر ما در مباحث فقه هم میومدیم همونی که اهل بیت علیهم السلام علل و شرایع داریم، حکم و شرایع داریم، اسرار و عرفان و فلسفه احکام داریم، اگه اینا رو مطرح میکردیم و فقه رو به صورت پکیج سیستمی مطرح میکردیم، اینقدر الان گرفتار در واقع تحقق عینی احکام فقهی به معنای سنتی خودش نبودیم. اونجا بینش رو، معرفت رو، ایمان رو تقویت کنی، اونجا دیگه یه جوان راحت نماز صبحش قضا نمیشه. علت این که قضا میشه چون اون مبانی فقه اکبریش مشکل جدی داره و اونجا رو هم باید ما ببینیم و کار کنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با این نوع نگرش میگن همین احکام فقهی اگر درست شناخته شود و در این مملکت پیاده شود، پیش قدم در تمدن جهان شود. منتها همین احکام فقهی با اون روی کردی که اشاره کردیم که فقه اکبر هم دیده بشه و مبانی هم مطرح بشه. و در واقع نکته سوم که فرمودید که در واقع هر کدام اقتضای خودش رو داره، اگر من هیچ اعتقادی به فقه نداشته باشم، این چه نیازی رو مثلا برای فقه برای مشکل بیکاری و اشتغال میریم سراغ همون عرف مثلا ژاپن و مانندان. خب مشکل اینه که الان فقه اروپا و فقه ژاپن تو مسائل تربیتی، در فقه تربیتی از ما جلوتره، کما اینکه فقه اروپا و آمریکا احیانا در مسئله معاملات و بورس و بازار و بانک از ما جلوتر باشه، نه به لحاظ جمع‌بندی و در واقع استنباط حکم الله، به لحاظ این که مسائلی که اونها درگیرش بودن سالیان متمادی ما تازه درگیر شدیم، چون ما حکومت نداشتیم. همون حرفی که ما میزنیم نسبت به اهل سنت، میگیم اینا در حدود و قصاص و دیات از ما جلوترن، چون فقها در طول تاریخ خانه نشین بودن، این مسائل مستحدثه این مباحث مطرح نبوده. خب اینا همش فقهه، اونا الزامات دارن، قوانین دارن، حقوق دارن، خب اینا مبناش فقهیه دیگه، ما هم سعی کنیم این خلاها رو شناسایی کنیم و برطرف کنیم. بنابراین نمیتونیم بگیم نیازی نداریم بریم سراغ عرف، چون موضوع فقه چیه؟ افعال مکلفانه. حالا این فعل مکلف گاهی فردیه، گاهی خانوادگیه، گاهی جمعیه، اجتماعیه، باید اینا رو هر کدوم به میزان خودش و به حسب خودش ما پاسخ به نیازها بدیم. این که فرمودید حالا شما بگیم واجبه، در واقع اساساً چه نیازی به فقیه هست، خب بر فرض عقلم و خرد هم حکم بکنه، اونجا همون قاعده ملازمه که اشاره فرمودید مطرح می شود به هر حال. و اما اون چه که جناب آقای دکتر فاضل فرمودند، در واقع سه تا نکته بود. نکته اول رو میشه تقریر بفرمایید؟ بنده معنا کردم، همون معنای امام رو پذیرفتم که فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گور است. حالا وجدانن ما ببینیم این تعریف از فقه در طول تاریخ در میان بزرگانی مثل مرحوم شیخ انصاری و صاحب ریاض، صاحب جواهر، که بنده هم با شما موافق هستم که اونا هم اگر مسائل اجتماعی مطرح میشد پاسخ اجتماعی میدادن، با فقه اجتماعی جواب میدادن، بله درسته، اما این تعریف منحصر به فرد نیست، فقه تئوری بعد تئوری اداری انسان از گهواره تا گور، بحث اداری نظام، اداری کشور، مدیریت جامعه اصلا در طول تاریخ مطرح نبوده. حالا امکان داره جناب استاد یه مباحثی رو بیارن، موضوع هاری رو ببینید. ما که مافی الضمیر رو که خبر ندید. بنده دارم عرض میکنم که حضرت امام در واقع صریحاً گفتن فقه فردی و سنتی برای اداره جامعه کافی نیست، گرچه لازمه، همون که فرمودید فقه جواهری لازمه، بحث در کفایتش. یه زمانی بنده مسئول مصاحبه با مراجع بودم در خصوص کنگره بین المللی حکومت اسلامی و اندیشه امام خمینی که مرکز نشر آثار چاپ میکرد. بعدم رفتیم سراغ بعضی از شاگردان امام که اسم نمیارم از مراجع معاصر. بعدن من یکی از سوالات همین بود، با عنایت به این که فقه در واقع فقه سنتی برای اداره جامعه کافی نیست، شما وجوه عدم کفایتش رو چی میدونید و راهکار در واقع اون کفایت رو چی میدونید، چه کار کنیم کافی بشود؟ ایشون فقط به علیه السلام به شدت خشمگین شد، گفت این حرفای بی اساس کی برای چی میزنید؟ چون من مستند نکردم در سوال با عنایت بین که امام خمینی میفرماید، گفتم با عنایت بین که مسلم گرفت. آقا بسیار ناراحت شد، گفتم حضرت امام فرمودن استاد شما؟ گفت نه همچین چیزی، این کار مطلق. اینو دارم مثال میزنم جناب استاد که شما اشاره به شیخ انصاری کردید، این آقایی که خودش از پیشتازان انقلاب بوده، پا به پای امام زحمت کشیده، انکار کرد. بعدن گفتم من اونجا آدرس دادم، گفتم جلد 11 مجموعه آثار امام نشر و این مجموعه آثار رو چاپ کردن، بیانات امام رو صفحه فلان. فوری صدا زد از کتابخونه شوردن کتاب، نگاه کرد گفت من نمیفهمم، من متوجه نمیشم، من امامم در حیات بودن، باید به زودی خدمت امام برسم اینو بفرما، اینو سوال کنم. تازه اگر من به شما بگم از فقهای نواندیشه و خیلی متفکر. پس شما خیال نفرمایید که تمام این مسائل گاهی وقتا حتی حرف یعنی تفوه به این مطالب در همین حوزه علمیه قم هزینه داره. یه هزینهش همینجا که این بنده خدا بعدش هم که براش روشن شد باز اصخاهی نکرد، چون واقعا تندی کرد که چرا این حرفا رو میزنید شما، این حرفا انحرافیه. بنابراین اینا باید مطرح بشه. این که فرمودید بله اینا یه مقداری ابهاماتی داره، هم در چیستی، چرایی، چگونگی یا مسائل مصداقی، بله بنده هم قبول دارم. در واقع این که اشاره کردید مرحوم شیخ انصاری اصرار داره به حفظ نظام اجتماعی و اختلال نظام و ختم خط قرمز میدونه، بعد مرحوم شیخ انصاری یک فقیه دوراندیش نواندیش جامع، ما ایشون رو برزخ میان فقه سنتی و اجتماعی میدانیم، مثل خواجه نصیر که برزخ میان متکلمان و فلاسفه و حکما هست، یعنی یا مثلا جناب مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدت و البرهان نقش زمان و مکان در اجتهاد رو مطرح کرده و در این خصوص مقاله نوشته شده، در این کنگره چند نفر از فضلا این رو اثبات کردن، متن آوردند. بنابراین در واقع این که بعضی از مسائل که شما فرمودی اگر سوال بشود از فقها، خب بله مطرح نبوده، وقتی استفتا بشه شاید با همین روی کردی که حضرت امام مطرح کردن. من فقط یه مثال میزنم در این لحظات پایانی، یک مثال از صاحب مدارک جناب آیت الله سید احمد خونساری که امام فرمود ما فوق عدالت و ما دون اسمت در ارتحال ایشون، و یک مثالم از جناب شهید صدر محمد باقر صدر.
چون زمان جلسه بعد رسیده
بله مختصر مختی مرحوم صدر در حقابه میگه فقهای سنتی میگن اگر کسی حق آب داره توی حریم خانش یا توی مرز یک کشور، این مثلا به صورت آبا و اجدادی به ارث میرسه، فقهای سنتی میگن. اما ایشون میگه نه، با نگاه اجتماعی به فقه ما نمیتونیم بگیم به ارث میرسه، اینا حق جامعه است و حقابه رو ایشون میگه نمیتونه وصیت کنه، نمیتونه به ارث بگذاره، حتی اگر در درون خانش باشه. یا مرحوم بازاریای تهران در زمان انقلاب رفتن خدمت مرحوم آیت الله حسین احمد خونساری علی الله مقامه الشریف و گفتن چرا شما از امام حمایت نمی کنید در انقلاب ایران؟ ایشون فرمود که من آیت الله خمینی رو خوب میشناسم، ایشون با اون روی کردی که به فقه داره اگر میتونه مثلا کشتار زیادی هم صورت گرفت برای امر معروف و نهی از منکر و انجام تکلیف و وظیفه و این مسائل حلش میکنه، اما من نمیتونم خون یک بزغاله رو به گردن بگیرم. اون نگاه، نگاه سنتی، این نگاه، نگاه در واقع پیشرفته و نگاه اجتماعیه. شما ببینید اگر من بخوام از این مثال ها بزنم براتون در میان فقها، شاید مثنوی 70 من کاغذ شود. بنابراین در ضرورت طرح فقه اجتماعی با اون معنایی که کردیم، تئوری اداری انسان از گهواره تا گور، شک نفرمایید. و الان هم اگر مشکلات مردم تو این 40 سال حل نشده و خیلی مشکل داریم توی وزارتخونه‌های مختلف، توی عرصه هنر، توی عرصه صدا و سیما و صدها مشکل دیگر که بنده یک بخش عمدش رو جمع‌آوری کردم، بیش از 1000 مسئله است، علتش اینه که برای فقهای معاصر ما اصلا مطرح نبوده و همون رساله‌های تکرار مکررات باعث شده که الان ما واقعا در این زمینه مشکل جدی داریم، به طوری که مقام معظم رهبری بارها و بارها فرمودن که بر فقهای معاصر واجب و لازمه، به ویژه فقهای جوان، که این مشکلات کشور رو به ویژه در عرصه حکمرانی کارآمد و مسئولانه پاسخگو باشند. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خیلی ممنونم حضرت استاد. من دیگه چون وقت تموم شده و وقت جلسه بعد رسیده، من دیگه جمع‌بندی هم نمی کنم، فقط از همه حضار و اساتید تشکر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عنوان جلسه بعد چیه؟ ممنونم. آقای تقی‌زاده.